تفویض شده به دلیل اینکه ایجاد در واقع یک دفتر یا مرکز برای استقرار پرسنل در مراکز شهرهای بزرگ و اقتصادی دنیا بسیار پرهزینه است. اون چیزی که شاه بیت در واقع یا اصطلاحاً حبل متین در واقع اتصال این بنگاه هاست استفاده از فناوری اطلاعات و مزایایی که در راهبری و نظارت بر بنگاه در واقع ایجاد کرده. یعنی اگه شما از یک ساختاری یک پارچه یا یک نرم افزار استفاده بکنید، دیگه مهم نیست که این سفارش در چه ساعتی از روز رو پلتفرم شما میاد، آیا ساختار انبار شما ظرفیت لازم رو داره یا نداره. نرم افزار به جای در واقع مدیر در اون ساعتی که مدیر در سر کارش نیست میتونه سفارشات و تنظیمات دستور کار رو انجام بده و فکر میکنم که بنگاه‌های ما هم کم کم به این سمت حرکت کردن. نمونه‌های عملی رو در کشور میبینیم، هرچند محدود نسبت به وسعت اقتصادی کشور.
دقیقاً همینطوره. الان داشتم به این فکر میکردم که مثلا توی کشوری که الان شبه بعد تو کشور ما روزه، به عنوان مثال یه سری فعالیت‌ها داره صورت میگیره، یک سری از کارهای مثلا امور مالی رو میفرستن برای اون کشوری که الان داره فعالیت میکنه و الان خب اونجا شاید اون واحد صنعتی یا اون شرکت تعطیل شده باشه، اون طرف تازه کارش رو شروع میکنه، فردا رو میز مدیر یا تو کامپیوتر یا تو ایمیل اون مدیر کارهای مالی کاملا آماده است، نیازی به اون بوروکراسی نیست که خب حالا آماده نشده فعلا بذاریم ببینیم کارشناس چه جواب میده. خیلی نکته خوبی بود اشاره کردید. شنوندگان عزیز همچنان کنار ما باشید، داریم در خصوص توسعه کسب و کار از طریق فضای تجارت الکترونیک با شما صحبت میکنیم. چقدر از این فضا استفاده میکنید؟ چقدر با این فضا آشنایی دارید؟ چقدر موثر بوده در رشد کسب و کار شما؟ 30,036,37. کارشناسان بر این باورند که موضوع اصلی کشور ما اشتغال است. بیکاری قدرت خرید مردم را کاهش داده و نقش افرادی که در اقتصاد مشغول هستند کمتر از 40% است. افزایش قدرت خرید مردم و خرید کالای بیشتر از سوی اونها تولید کشور را رونق می‌بخشه. ما باید به سوی صنایعی حرکت کنیم که کوچک ولی رونق بخش به اشتغال و اقتصادند. برای رسیدن به این مرحله راه سختی پیش روی ماست. برای اینکه با ظرفیت 100% تولید کنیم، باید به بازارهای بین المللی نگاهی داشته باشیم و در این بازارها کالا باید از نظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت داشته باشد. پس با این تفاسیر باید فرصت تجربیات دیگر کشورها رو برای خودمون ایجاد بکنیم، هرچند شاید این فرصت برای ما وجود نداشته باشه و راه حل کوتاه مدتی که با توجه به تعداد افراد بیکار و در جستجوی کاری که هر سال در حال افزایش به نظر میرسه اینه که باید از شرکت‌های معتبر و دارای برند امتیاز تولید بگیریم و برای اونها تولید بکنیم. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، صنعتگرم.
صنعتگران. توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویایی اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه. چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگانهایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه در صنعت بشه، بسیج سازندگیه. امروز در بخش صنعتگران با جناب سرهنگ علی اکبر جعفری، مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان صحبت کردم. آقای جعفری گفتند استان سیستان و بلوچستان استان صنعتی نیست، اما پتانسیل و ظرفیت‌های زیادی برای توسعه داره که کامل شناخته نشده. اما جناب سرهنگ جعفری در این حوزه چه اقداماتی بسیج سازندگی انجام داده؟
دو تا کار رو هم انجام دادیم. از مجموعه خود بسیج سازندگی کشور سال گذشته، خب ببینید ما متاسفانه شاید خوب هم نباشیم و عرض بکنم، استان ما با اینکه تولیدش یک تولید بسیار خوب، انبوه و بالا هست در زمینه خرما، متاسفانه اولین استان هم در تولید ضایعات هستیم. شاید بتونم این رو بگم، این آمار منه، نمیدونم آمار رسمی چقدر این رو تایید بکنه، شاید 40% از محصولات تولیدی استان در بخش خرما تبدیل به ضایعات میشیم که این ضایعاتی هم که میاد متاسفانه فراوری نمیشه، ازش استفاده بینه نمیشه، بخشش حالا به دام داده میشه که این رو شما از کشاورزان استان بیت گزارش تهیه بکنید خواهید دید بینه. هرچند که کار هم زیاد شده، این رو هم نباید باید انصاف داشت و بی‌انصافی نگرم، کار هم زیاد شده اما پراکندگی ها زیاده، محرومیت ها زیاده و کار بیشتری باید انجام بدیم. ما که بحث فراوری ها و صنایع تبدیلی هنوز بسیار عقب هستیم. انتظار من این هست که اگر عزیزانی که تو این زمینه دارن کار میکنن و صدای بنده را میشنوند، ببینید محصول موجود هست اما متاسفانه در استان محصول سلطی خری میشه، یعنی از امسال برای سال آینده با یک هزینه بسیار پایین محصول و حاصل رنگ یک سال یا یک عمر یک کشاورز رو با یک هزینه بسیار پایین میخرن، همین رو خودشون در استانهای دیگه میرن تبدیل میکنن، فراوری میکنن و با یک قیمت چندین برابر شاید به خود همین کشاورز و مجموعه استان بفروشن. من انتظارم این هست عزیزانی که میشنوند، سرمایه گذارانی که میشنوند، تولید کننده هایی که میشنوند، ما حاضریم به عنوان متولی تو این زمینه و اون حلقه وصل بین کشاورز بدون واسطه عمل بکنیم، خود این عزیزان بیان تو استان ظرفیت رو ببینن، تولید رو و اون صنعت رو وارد بکنن و قطعا این سود دو طرفه خواهد شد. وقتی حذف دلال این وسط باشه و صنایع تبدیلی رو شما وارد بکنید در استان، ما متاسفانه استان صنعتی نیستیم اما می توانیم گره به صنعت بزنیم، یعنی دوستان صنعتی بیان در کنار ما محصول تولیدی رو بگیرن تبدیل بکنن و هم سود دو سربردی رو این وسط شامل میشه. انتظارم این است که این صدا برسه به عزیزان، ما اعلام آمادگی 100% میکنیم و امیدواریم که عزیزان هم دست ما رو تو زمینه بگیرن.
از جناب سرهنگ جعفری، مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان پرسیدم در زمینه صادرات چه اقداماتی بسیج سازندگی تا به حال انجام داده است؟
باید بحث صادرات رو عزیزان ورود پیدا بکنن، مجوزها رو تسهیل بکنن. اینو من باید حتما عرض بکنم. ببینید اگر میخواهید اقتصادهای خرد، اقتصادهای خانگی و یا اصطلاحاً صنایع بومی و خانگی پا بگیرن، باید اینها را مجوزهاشون رو ساده کنید. مجوزها باید تسهیل بشه. اگر بخواد اون مجوزهایی که حالا مثلا سیم سلامت و برندهای مختلف رو بخواد اینها رو از این اقتصادهای پایین بگیرید، به نظرم صنایع کوچک پا نخواهد گرفت. امروز دست و پای ما رو این مجوزها و این پیگیری‌های بیرونی بسته که من امیدوارم عزیزان مسئول یه فکری بکنن، حداقل در حد خود این اقتصادهای کوچک، زود بازده خود و خانگی که از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی هم هست، فکری بکنن که دست این عزیزان برای تولید، فروش و وصل به چرخه خانه خودشون در بسته درآمدها باز بشه.
در پایان باید عرض کنم به گفته جناب سرهنگ علی اکبر جعفری، مسئول بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان استان صنعتی نیست اما امکان صنعتی شدن رو داره. با فراوری محصولات کشاورزی متنوع مثل انبه، موز، خرما و لیمو و صنایع تبدیلی اونها، امکان تولید بیشتر و در نهایت فروش و رونق بیشتر محصولات کشاورزی امکان پذیره که بسیج سازندگی در این حوزه وارد شده و تونسته قدم‌های بزرگی در چند سال اخیر برداره. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب سرهنگ علی اکبر جعفری رو شنیدیم، مسئول محترم بسیج سازندگی استان سیستان و بلوچستان. ایشون گفتن که این استان پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه داره. از اقدامات بسیج سازندگی در استان گفتن، به ویژه در حمایت از صنایع کوچک و متوسط. در خصوص صادرات محصولات صنعتی استان هم جناب آقای جعفری در برنامه خانه تا کارخانه امروز صحبت کردند. اگه انشالله بخوایم شاهد بالا رفتن صادرات در کشورمون باشیم، باید بازار رقابتی رو فراموش نکنیم. باید به دنبال بالا بردن کیفیت کالامون باشیم تا انشالله در بازار جهانی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار، خونه دلها خورده ایم، خونه دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از
هستی نشانه
خیلی متشکرم که همچنان دارید برنامه خانه تا کارخانه رو میشنوید. شما شنوندگان عزیز امروز در خصوص تجارت الکترونیک و نقشش در توسعه صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدیم آیا در توسعه کسب و کارتون از فضای تجارت الکترونیک استفاده میکنید یا خیر، چقدر مؤثر استفاده از آیتی و فضای الکترونیک در رشد صنایع کوچک و متوسط. آقای دکتر فردوس باقری مشاور صنعتی در حوزه تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط هم همراه برنامه ما هستند. آقای دکتر، ما سه برنامه با این برنامه در خدمت شما بودیم، در خصوص مباحث متعددی صحبت کردیم، از خرید و فروش اعتباری گفتیم برای تأمین مالی، که از مشکلات و دغدغه های بنگاه های کوچک و متوسط ما، بنگاه های خرد ما، تأمین منابع مالی بود که شما در بنگاه های خرد اشاره به این داشتید که بهتره که از کارت های اعتباری خرید استفاده بکنیم. در بنگاه های کوچک و متوسط به این اشاره داشتید که بریم سراغ خرید و فروش های اعتباری. میخوام در پایان برنامه امروز در خصوص سامانه‌ای که میتونه تو این زمینه کمک بکنه به شنوندگان عزیزمون صحبت بکنیم، چون یه سری از هموطنان خوبمون گفتن که هیچ سامانه‌ای برای تامین مالی وجود نداره برای بنگاه‌های کوچک و متوسط. آیا سامانه‌ای وجود داره که اونها بهش مراجعه بکنن برای اینکه بخوان بیشتر از فضای تجارت الکترونیک استفاده بکنن و چیکار بکنن؟ بفرمایید اینا رو. حالا بازم اگر سوالاتی به ذهن من رسید حتما خواهم پرسید ازتون.
ببینید، همونجوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید، ما در داخل کشور خب سامانه هایی برای تسهیل مبادلات رو در ناحیه بی تو سی یا در واقع عرضه خرد و بی تو بی داریم. اون چیزی که مهمه اینه که ما در واقع در سازمان صنایع کوچک یک سامانه محوری داریم تحت عنوان سامانه کشوری کسب و کار، به کسب و کار با اختصار سکوک، که بر اساس صحبت هایی که در چند جلسه اخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز داشتیم، چند تا خدمت کلیدی داخل این پلتفرم هست، بله. داخل این بستر هست. یکی از مهمترین در واقع زیر ساختایی که داره بستر تجارت الکترونیکه با مدل کسب و کار به کسب و کار، یعنی یک سامانه که تو واحدهای ما بتونن کالاهاشون رو بگذارن و مبادلات در واقع بی تو بی رو توش انجام بدن، بتونن مواد اولیه مورد نیازش و تقاضاش رو داخلش بگذارن و تامین کننده های اون مواد بتونن این رو عرضه بکنن. و مهمترین قابلیت این سامانه کسب و کار به کسب و کار ایجاد زیر ساخت برات الکترونیکی است که امکان میده مبادلاتمون اعتباری باشه. پس اگر ما بخوایم ورود کنیم به بحث در واقع تمامند کردن بنگاه در حوزه تجارت الکترونیک، یک پلتفرم در واقع یا بستر کسب و کار به کسب و کار بی تو بی رو داریم که روش میتونیم موادمون رو اعتباری بخریم با زیر ساخت برات الکترونیک، و البته تجهیز به امضای دیجیتال هستیم پلتفرم، یعنی با کمک مراکز امضای مورد تایید وزارت صمت امکان در واقع انجام مبادله با امضای دیجیتال روش هست و امکان امضای برات. در بخش فروش میتونیم کالاهامون رو با همین الگو بفروشیم، و مهمترین مسئله اینه که ما از امکان تأمین مالی زنجیره تأمین یا سپلای چین فایننس هم میتونیم در این پلتفرم استفاده کنیم، یعنی همون موانعی که بنگاه‌های کوچک متوسط ما باش مواجهن: توسعه بازارهاشون، تأمین مواد اولیه‌شون و استفاده از یک زیرساخت تأمین مالی به موقع و با هزینه کمتر برای تقویت در واقع تولید در بنگاه‌های کوچک و متوسط. این سامانه در وجه بنگاه‌های خرد و کسب و کارهای خانگی هم ابزار در واقع کارت اعتباری رو هم در بخش تأمین کالای در واقع مواد اولیه، هم در بخش توسعه بازار در دل خودش داره و با کمک شبکه پولی بانکی کشور این ابزار رو در کنار هم قرار داده.
ثبت نام باید بکنم؟
ثبت نام تو سامانه کاملا آنلاینه، بنگاه میتونه خودش رو ثبت بکنه، حالا یا بنگاه‌های داره پروانه کسب، داره جواز فعالیت، هم اصناف در این طبقه بندی قرار دارن، هم بنگاه‌های تولیدی، همه فعالین اقتصادی رو در بر می‌گیره.
بعد از اینکه احراز شدن یک کد موقت عضویت در سکوک دریافت میکنن، مسیر احراز رو دنبال میکنیم تا جایی که تقاضا برای خرید اعتباری داشته باشن.
درسته.
در نقطه‌ای که در واقع صرفاً بخوان کالاهاشون رو بفروشن نیازی به مسیر دوم نیست، یعنی بلافاصله میتونن کالاهاشون رو بذارن، از ظرفیت‌های سکوک استفاده کنن. آفره. در فروش اگر
یعنی بخوان... اگر حتی خرید اعتباری هم صورت نگیره تو فروش کمکشون،
تو فروش کمکشون میشه کرد. اگه بخوان خرید اعتباری انجام میدن، معرفی میشن به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری سنه کوچک، صندوق مناطق آزاد، که بتونن از این زیر ساخت استفاده کنن برای تامین اعتباری کالاهاشون.
وثیقه چی؟
وثیقه ها رو اون صندوق ها تعیین میکنن، ولی در گام های کوچک و متوسط سعی شده که اینا تسهیل بشه برای اینکه بنگاه ما بتونن راحت تر از این ضمانت نامه استفاده بکنن. اگه بنگاهی هم ابتدا به ساکن فروش اعتباریش انجام بده، نیاز به وثیقه داخل پلتفرم نداره.
بعد هیچ محدودیتی برای استفاده بنگاه‌های کوچک و متوسط تو حوزه‌های مختلف از این سامانه وجود نداره؟
به هیچ حوزه‌ای محدود نیست، تمام حوزه‌ها رو در بر می‌گیره، ولی خب به هر حال همه بنگاه‌ها اگه بخوان راجع به حجم در واقع خرید اعتباریشون ورود بکنیم، خب بالاخره پله پله این حجم ارتقا پیدا می‌کنه و ضمانت‌هایی که صندوق‌ها یه ضمانتی میدن سقف‌هایی داره که مثلا تا 30 میلیارد ریال برای ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سقفیه که در نظر گرفته شده، ولی محدود نیست به هیچ حوزه‌ای و همه بنگاه‌هایی که فعالن میتونن در واقع بخشی از ظرفیت‌های اشتغال کشور رو توسعه بدن، میتونن از خدمات این پلتفرم استفاده بکنن.
از زمانی که ثبت نام میکنن تو سامانه تا زمانی که به مرحله اجرا برسه اون خرید اعتباری شکل بگیره چقدر فرصت هست؟ چقدر زمان میبره؟ میخوام ببینم بوروکراسی اداریش زیاده یا خیر.
اگه بخش فروششون مبتنی بر اعتبار باشه که بدون وقفه است، یعنی بلافاصله که شما فروش اعتباری کردید، بر مبنای وثیقه کردن اسناد ناشی از فروشتون میتونید سریعا خرید کالا بکنید.
بله بله.
پس در گام اول که بنگاه فروش انجام میده هیچ محدودیتی نداره. در بخش دوم برای مبادلاتی که ابتدا بخواد خرید اعتباری اتفاق بیفته، ما وابسته ایم به فرایندهای داخل صندوق‌های توسعه.
بله.
که صندوق توسعه در واقع صنایع کوچک خب استاندارد خوبی رو داره، در واقع بین 2 تا 4 هفته در واقع ضمانت‌نامه‌ای لازم رو صادر میکنه و بنگاه آماده میشه برای عضویت. یه امکان خوبی هم ما در سکوک ایجاد کردیم که نمایندگان ما مستقر هستن در خود در واقع صندوق، به صورت مستمر در طی هفته پرونده های اعضای سکوک رو مستقیما پیگیری میکنن تا واحدهایی که در شهرستان هستن مجبور نشن به تهران مراجعه بکنن.
درسته.
یه یک پارچگی هم بین 2 تا سیستم از لحاظ سیستم های فناوری ایجاد شده که متقاضی که در سکوک ثبت نام کرده میتونه با فشردن یک دکمه داخل پلتفرم درخواستش رو به در واقع زیرساخت صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک منتقل کنه. همین اتفاق در صندوق مناطق آزاد هم دنبال میشه. من فکر میکنم کیسایی رو ما داشتیم که زیر یه هفته کاراشون انجام شده، کیسایی بوده که سقفای تقاضاشون بیشتر بوده، پروسه اعتبار سنجیشون زمان بیشتری برده. به طور متوسط میتونیم بگیم تا حدود 2 تا 4 هفته عمده تقاضاها بررسی میشه و حتما به یک سرمنزل مقصودی میرسه. واحد در واقع پشتیبانی تلفنی یا مرکز تماس ما هم تمام روزهای کاری از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر و بعضا بیشتر پاسخگو هستن برای اینکه واحدها رو به رغم اینکه همه فرایندها مبتنی بر فناوری و نیاز به اینکه حضوری پیگیرین بکنیم وجود نداره، کاربرای عزیز رو کمک بکنن برای اینکه عضویتشون رو در واقع تسریع بکنن و بتونن از این خدمات استفاده بکنن.
سامانه تلفنیتون هم بفرمایید.
سامانه‌ای که پاسخگویی تلفنی وجود داره شماره تماس‌های 87 63 43 20 در واقع در تهران و 87 63 43 50 باز در تهران، یعنی با کد 021 پاسخگویی برای موضوع وجود داره. ایمیل info@sakuk با اسپل sakuk.ir بخش های مبتنی بر فضای مجازی هست پاسخگوی دوستان باشن.
اگه یه بنگاهی همین الان کارش رو شروع کرده باشه، منظورم اینه که به تازگی هنوز آنچنان تولیدی انجام نداده باشه، تازه میخواد شروع کنه، امید بسته به اینکه خب من میرم مواد اولیه‌ام رو از طریق خرید اعتباری تامین میکنم، بهش کمک میکنید یا اینکه نه میگید که این هنوز معلوم نیست چه شرایطی داره، ریسک، شاید سرمایه رو هدر بده، شاید نتونه، چیکار میکنید؟
ما تمام واحدهای متقاضی رو مستقیما بازدید میکنیم در همین بازه زمانی، و به هر حال هر بانگاه یه روزی روز شروعشه.
بله،
برای اینکه ما بتونیم با مدیریت ریسک با این مسئله مواجه بشیم، تو پله‌های اول در واقع با سقف‌های اعتباری محدودتر شروع می‌کنیم و به تدریج اون رو توسعه می‌دیم. پس هیچ بانگاهی ناامید از اینکه بتونه در واقع این ظرفیت خرید اعتباری رو دریافت بکنه نخواهد بود، مگر بانگاهایی که معوقات سنگین در شبکه بانکی داشته باشن، که امیدواریم باز برای اونها هم راه حل‌های صندوق سرمایه‌گذاری سند کوچک تعبیه کرده، که بعضاً با بررسی اون پرونده ها حتی شده مواردی که در واقع در وضعیت اعتباری تغییراتی ایجاد شده و بنامه محدودی تخصیص دادن. موضوع استفاده از الگوی در واقع تامین مالی زنجیره تامین یکی از محاصرش میتونه این باشه که بدون اینکه ریسک اعتباری بنگاه صادر کننده ضمانت‌نامه رو تهدید کنه، کالای تولیدی در واقع در همون شبکه عرضه بشه و مبالغش صرف بشه برای بازپرداخت هزینه‌های ماده اولیه. یعنی مکانیزم هایی رو داریم که بتونیم به اون بنگاه ها هم باز کالای ماده اولیهشون رو بدیم و کالاهاشون رو در اختیار بگیریم برای توسعه بازار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر فردوس باقری، مشاور صنعتی در حوزه تامین مالی صنایع کوچک و متوسط. ما در برنامه اول که در خدمت شما بودیم از بستر معاملات تضمین شده برای صنایع کوچک و متوسط گفتیم. امروز در خصوص نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار صحبت کردیم. روز دیگری هم در خصوص نقش تامین مالی در گسترش بازار هدف صنایع کوچک با شما صحبت کردیم. امیدوارم باز هم بتونیم در خدمتون باشیم. مطالب جالب توجهی رو عنوان کردید، کمتر تو این برنامه شنیده بودیم، چون واقعا منتظر شنیدن صحبت‌هایی بودیم از جنس مشکلات مردم که به ویژه در حوزه تامین مالی بود. از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم ممنونم از فرصتی که در اختیار قرار گرفتم. سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدار. از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه بسیار متشکرم. 30,036,37 پل ارتباطی ما با شماست. خدا نگهدار.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
فریاد رس ناله مستانه توی تو، امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد 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 فریاد، فریاد رس ناله مستانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو.
شما شنونده رادیو